أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدله مانعین از جواز تمسک، جواز تخصیص عام قرآنی به خبر واحد بود. عرض کردیم مانع این به چند دلیل تمسک کردند. دلیل اول را دیروز ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم و معلوم شد این دلیل وافیه به مقصود نیست. دلیل دوم آن است که به طور کلی اگر خبری مخالف قرآن باشد، ادله حجیت خبر واحد شامل اون نمیشه، هرچند به حسب ظاهر مخصص عام قرآنی محسوب بشه، چون مخصص نسبت به عام از نظر دلالت قوی تره، ولی چون مخالف عام قرآنی محسوب می شود، بنابراین ادله حجیت خبر واحد شامل اون نمیشه. چون مهمترین دلیل حجیت خبر واحد اجماع است که یک دلیل لبی است و دلیل لبی چون اطلاق نداره و تنها در اون میتوان به قدر متیقن اخذ کرد، قدر متیقن از اجماع بر حجیت خبر واحد اخبار آحادی است که هیچ نحو مخالفتی ولو به صورت تخصیص یا تقیید با قرآن نداشته باشد. پس که انه اگر خبر واحد مخصص عام قرآنی به حسب ظاهر باشه، این خبر واحد اصلا حجت نیست تا بخواد عام قرآنی را تخصیص بزنه. خب این دلیل هم مردوده، چون اولا این که میگوین دلیل حجیت خبر واحد اجماع، این محل کلامه. چند دلیل بر حجیت خبر واحد اقامه شده؟ آیات، بنای عقلا و اجماع. اگر کسی به اجماع برای حجیت خبر واحد تمسک کنه و مقصودش همون اجماع اصطلاحی باشه، این قطعا باطله، چون مسئله حجیت خبر واحد اجماعی نیست. یه عده ای از اصحاب به این یه عده‌ای از اصحاب اساساً در حجیت خبر واحد خدشه کردند، اگر اجماعی بود دیگه جایی برای این مانگه نهاد کسی رو به عنوان منکر پیدا میکردیم، در حالی که جمعی از بزرگان منکر حجیت خبر واحدند. اگر غیر از اجماع بخواهد به عنوان دلیل حجیت خبر واحد مورد استناد قرار بگیره، یعنی مثلا بناء عقلا، خب بناء عقلا در اخذ به ظاهر خبر ثقه است و در اعتبار خبر ثقه فرقی بین خبری که مخصص یا مقید کتاب باشه با خبر ثقه‌ای که مخصص یا مقید کتاب نباشه نمیگذارند. عقلا به مطلق خبر ثقه اخذ میکنند، هرچند این خبر مخالف با یک عام قرآنی باشد و جنبه تخصیص یا تقیید نسبت به اون داشته باشد. برخی هم به تواتر اجمالی که از روایات استفاده میشه استناد کردن، یعنی میگن روایات فراوانی داریم که برای ما یقین ایجاد میکند نسبت به این مضمون که خبر عادل یا خبر ثقه حجته. حالا اگر معنا و مضمون روایات را که گفته می شود تواتر اجمالی نسبت به اون محقق شده در نظر بگیریم، بالاخره این یه قدر متیقنی هم داره. قدر متیقنه از خبر واحد، خبر ثقه یا خبر عادل، ولی دیگه فرقی بین این که این خبر مخصص یا مقید کتاب باشد یا نباشد وجود نداره. پس ادله حجیت خبر واحد است، خبر واحد چه بنای عقلا چه آیات، بنابراین که دلالت آیات رو بر حجیت خبر واحد بپذیریم، و چه روایات همه دلالت بر اعتبار خبر ثقه دارند مطلقا، سواء کان مخصصا للکتاب او مقیدا له ام لم یکن مخصصا ام مقیدن له، چه مخصص و مقید کتاب باشد چه نباشد خبر واحد حجت دانسته شده. پس این که ادعا میکنن ادله حجیت خبر واحد شامل خبری که جنبه تخصیص یا تقیید نسبت به کتاب داشته باشه نمیشه، ملاحظه فرمودید که ادله حجیت خبر واحد یا آیات یا روایات یا بنای عقلا، و هیچ یک از اینها ازش چنین استفاده ای نمیشه. پس اشکال اول به این دلیل این شد که اساساً اجماع به عنوان دلیل حجیت خبر واحد قابل قبول نیست. تو شما بخواید از باب قدر متیقن حجیت خبر ثقه را منحصر کنید به خبر ثقه ای که مخصص کتاب یا مقید آن نباشه. این اولا. ثانیا سلمنا که دلیل حجیت خبر واحد اجماع باشه، به همون معنای متعارف. شما ادعا میکنید اجماع یه دلیل لبی است و در دلیل لبی باید به قدر متیقن عکس بشه و قدر متیقن هم خبری است که مخصص و مقید قرآن نباشه، لکن این مردود و غیر قابل قبول است، چون قدر متیقن در جایی ملاک قرار میگیرد که شمول یک دلیل برای ما مشکوک باشه. مثلا اگر ما شک داشته باشیم اجماع یا عقل شمول نسبت به موردی داره یا نه، اینجا چون عقل و اجماع دلیل لفظی نیستند و اطلاق لفظی در مورد اونها معنا نداره، ما نمیتوانیم اطلاق یا عمومیت اون دلیل را مورد استفاده قرار بدیم. پس اگر ما شک داشته باشیم، مسلماً در ادله لبیه باید به قدر متیقن عکس کنیم و تردیدی هم در این نیست که اجماع یک دلیل لبی است، لکن این در صورتی میتواند مدعای مستدل رو ثابت کنه که شمول دلیل لبی برای ما مشکوک باشه، در حالی که ما اینجا هیچ شکی در شمول اعتبار نسبت به مطلق اخبار آحاد نداریم. یقین داریم اخبار آحاد مطلقا حجتن، اهم از این که مخصص و مقید کتاب باشند یا نباشند. حالا چرا شک نداریم؟ برای اینکه ما وقتی به سیره عملی فقها و اصحاب نگاه میکنیم، اینها در همه موارد به خبر ثقه عکس کردند. به عبارت دیگر سیره عملی و رفتاری فقیهان و اصحاب ائمه این بوده که عام قرآنی را با خبر ثقه تخصیص میزنند یا مطلق قرآنی را با خبر ثقه مقید میکنند. خب وقتی ما یقین داریم به این بنا و سیره عملی، آیا بازم میتونیم بگیم این مسئله برای ما مشکوکه و بر این اساس به قدر متیقن اخذ بکنیم؟ نه، چون اخذ به قدر متیقن تنها در صورت شک به اصطلاح ممکنه و ما اینجا هیچ شکی نداریم، چون در طول دوران ائمه و بعد از اون در بین فقها عملا به اخبار آحادی که مخصص و مقید قرآن بوده عکس کردن و و این برای ما یقین ایجاد میکنه که معقد این اجماع عامه. البته این بنابر این فرض است که ما بگیم دلیل حجیت خبر واحد اجماع به همون معنای اصطلاحی، لذا از باب این که اجماع دلیل لبی است، مثلا ادعا میکنیم که اخذ به قدر متیقن میشه. ولی ملاحظه فرمودید
شک نداره این اصطلاحی باشه. ما داریم میگیم اول که خودتون اول فرمایشتون فرمودید که اصلا همچین اجماعی نداره اجماع اصطلاحی.
این سلمناس، اینو من گفتم سلمنا، چه اصلا اجماع باشه و به همین معنای اصطلاحی.
میفرمایید که سیره علما این بوده،
سیره عملی همه علما
در صورتی که ما یقین داریم این بود. نیست.
بله،
در صورتی که ما یقین داریم سیره عملی همه علما نیست. خب یه عده اصلا خبر واحد رو با یه سری قرائن حجت میدونن، مثل سید مرتضی ابن ادریس. خب وقتی که ارزم به حضورتون با یک سری قرائن حجت بدونن، پس توی خبر تخصیص عام، تخصیص قرآن به خبر واحد، اینجا با یک سری از
قرائن توجه نمیفرمایید. سلمنا اجماعی باشد نیست. که گفتیم نیست، میگیم سلمنا دلیل حجیت خبر واحد اجماع باشه. وقتی میگیم سلمنا دلیل خبر واحد اجماع باشه یعنی چی؟ یعنی هیچ مخالفی ندارد. پس فرض داریم میکنیم، فرض میکنیم که این اجماعیه، مخالفی نداره. باز شما برمیگردی به پله اول، میگم سلمنا لو سلم که هیچ مخالفی نیست و این امر اجماعیه. این آقا میگفت چون اجماع دلیل لبیه، ما در دلیل لبی باید به قدر متیقن اخذ کنیم و قدر متیقن خبر واحدی است که مخالف کتاب نباشه و مخصص اون نباشه. یعنی تنها این اخبار حجته. عرض ما اینه، این مال فرضی است که ما شک داشته باشیم در شمول یا عدم شمول حجیت خبر ثقه، در حالی که این شک اینجا تحقق نداره. یعنی اگر ما گفتیم دلیل حجیت خبر ثقه اجماعه، ما میبینیم در طول دوران حضور ائمه و بعد از اون اصحاب ائمه و فقها همه اخبار آحاد رو معتبر دانستن، هیچ تفصیلی و تفکیکی نکردن و ما یقین داریم که اجماعی که برفرض ادعا شده شامل خبر ثقه می شود، این عمومیت داره. پس دیگه جای برای اخذ به قدر متیقن نیست. این سیره عملی، این رفتاری که فقیهان در رابطه با خبر واحد دارن، این بین اونجایی که مخصص کتاب باشه و اونجایی که نباشه فرق نگذاشتن. پس از راه دلیل حجیت خبر یعنی اجماع نمیشه اثبات کرد که ادله حجیت خبر ثقه شامل خبری که مخالف کتاب هست نمیشود. نه، این مسئله برای ما مسلم و یقین است. پس ما میتوانیم نظر مجمعین رو از همین رفتار عملیشون کشف بکنیم. بریم ببینیم شمایی که میگید اینا همه حجیت خبر را پذیرفتن و چون اتفاقیه پس این حجته، آیا در عمل و رفتار چگونه عمل کردن؟ شما یه شاهدی میتونید پیدا کنید که اینا خبری که مخالف با کتاب باشه و مخصص و مقید اون محسوب بشه این را کنار گذاشته باشن؟ پس این امر یقینی و قطعی است. فتحصل من ما ذکرنا کله، که دلیل سوم دلیل دوم مردود. یه خورده تأمل بفرمایید، میخوایم این بحث رو. دلیل سوم این است که ادله یا روایاتی که با این مضمون وارد شده که کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف، یا با این تعبیر که ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله، اینها دلالت میکنه هر روایتی که مخالف با قرآن باشه زخرف و باطله و ائمه معصومین اون را نگفتند. خب این روایات مسلمه و عنوانش هم هست اخبار الارض علی کتاب الله، روایاتی که در مورد عرضه هر روایتی به کتاب خداست، که اگر با کتاب خدا سازگار بود اون روایت معتبره، و هر روایتی که با کتاب خدا سازگار نبود معتبر نیست. خب این کبرای مسئله و مسلم که مسلمه. یه صغرا هم داره و اون این که خبری که مخصص یا مقید عام قرآنی باشه یستق علیه انه مخالف لکتاب الله، این که روشنه، مخصص همیشه بر خلاف عامه، مقید بر خلاف مطلقه. پس خبر مخصص و مقید عام قرآنی از مصادیق روایاتی است که مخالف با کتاب خداست و باطله و باید کنار زده بشه. پس بر اساس این روایات ما نمیتونیم به خبر سری که مخصص یا مقید کتاب خداست اخذ بکنیم. این رو اگر بخوام در یه قالب فنی بیان بکنیم کاملا قابل اثبات هم هست، چون موجب یه کلیه با سالب یه جزئیه نقیزین محسوب می شوند. کلو عالمن یجب و اکرامو که موجبه کلی است، نقیزش این است که گفته شود لا تکرم العلماء الادباء، مثلا عالمان ادیب، عالمان علم ادبیات یا عالمان علم صرف مثلا. و اولی موجبه کلی است، این دومی موجبه سالبه جزئی است و بین اینا تناقض. بر این اساس عام و مخصص میشن متناقض، چون عام به نحو موجبه کلیه است و خاص مثلا به نحو سالبه جزئیه، پس بین اینا تناقض وجود داره. نتیجه این که بر اساس اخبار الارض علی کتاب الله و اینکه حکم به باطل بودن روایات مخالف با کتاب خدا شده، ما کشف میکنیم که مخصص و مقید نمیتونه مورد استناد قرار بگیره. اگر خبر صغه مخالف با کتاب باشه یا به تعبیر دیگر مخصص و مقید اون باشه، این اعتبار و ارزش نداره، میره کنار، پس نمیتونه تخصیص بزنه. خب این دلیل هم مردوده. خوب دقت کنید، چون اینجا بین قضایای منطقی و آنچه که در عرف قانون گذاری وجود داره خلط شده، درست بین موجبه کلیه و سالبه جزئیه تناقضه، اما باید توجه داشت که در قانون گذاری عرفی این یه امر متداول و متعارفه که عام را ذکر میکنن بعد مخصص اون را میگن. حالا اینکه قبل از وقت عمل باشه یا به هر حال به چه کیفیتی، اون یه مسئله دیگر است. خب وقتی عقلا با این روش قانون گذاری میکنن که اول عام رو میگن بعد اون عام را تخصیص میزنن، حالا بنابرای شرایطی که پیش می آید، خب دیگه این رو ما نمیتونیم بگیم متناقضه. این در قانون گذاری از اول تا به حال این مسئله پذیرفته شده و مورد قبول بوده که اون تبصره ها و مخصص ها و مقید هایی که ذیل قانونی قرار میدهند هیچ وقت مخالف با اون قانون محسوب نمیشه. یه رویه عقلایی است. شارع هم که از عقلا بلکه رئیس عقلاست با همین روش امر و نهی کرده و قانون گذاری رو بیان کرد، قانون گذاری کرد. خب با توجه به این، اساساً این که ما خبر واحد مخصص یا مقید عام قرآنی را مخالف محسوب کنیم و بگیم بین این خبر و عام قرآنی تناقض وجود داره، این محل اشکاله. و شاهد و علی ذلک که در تمام مباحث علم و اصول هیچ کس عام و خاص را از مصادیق خبرین متعارضین قرار نداده. بله میگن یه تعارض بدوی و ابتدایی وجود داره، ولی این بلافاصله مرتفع میشه، تعارض مستقر نیست. در باب تعارض سخن از تعارض خبرهایی است که این تعارض بین اونها مستقر شده. تعارض ابتدایی که حقیقتا تعارض نیست، چون بلا فاصله این تعارض را برطرف می کنند. بنابراین خود باب تعارض و عدم گنجاندن عام و خاص در باب تعارض خودش شاهده بر اینه که اگر خبری مخصص عام قرآنی یا مقید اون باشد با آن قرآنی تعارض و اختلاف نداره. و لا یستقا علیه انه مخالفون لکتاب الله. لذا اخبار الارض علا کتاب الله شامل خبر مخصص و مقید عام قرآنی نمیشه. و شواهدی را هم برای این منظور ذکر کردن که حالا یکیش همین خبرین متعارضین، خود این یه شاهده برای این که عام خاص از موارد مخالف و از موارد تعارض و نمیدونم تنافی نیستن. شاهد دیگر این که خب اگر عام خاص از موارد و مصادیق تناقض و مخالفت با یک دیگر محسوب می شدند، نباید در کتاب خدا عام و خاص وجود می داشت. اگر عام و خاص متعارضین باشند، دیگه وجود عام و خاص در قرآن معنا نداره، در حالی که ما یقین داریم برخی عمومات و مخصصات اونها در قرآن ذکر شده. اجازه بدید، مثلا اوفو بالعقود یا احل الله البیع مطلق عقود را و مطلق بیوع را لازم الوفا و حلال میکنه، اما در همین این عام دیگه یا مطلقه، اما در همین قرآن بیع ربوی استثناء شده. یا مثلا برخی از عقود استثناء شده. خب هم خاص هم عام در قرآن آمده، اگر بین عام و خاص تخالف وجود داشت و خاص مخالف عام محسوب می شد، وقت چطور می توانیم بگیم قرآن مشتمل بر مطالب متخالف و متعارض و ناسازگار و متناقضه؟ اصلا یکی از وجوه اعجاز قرآن اینه که در قرآن اختلافی وجود نداره. این که می فرماید ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، آیه 82 سوره نساء به کلی هر گونه اختلافی رو در قرآن نفی کرد. خب این خودش یه شاهد است بر این که خاص مخالف عام نیست. پس شما نگید اخبار الارض اقتضا میکنه خبر واحدی که مخصصه به کلی باطله بره کنار، نه، چون خبر واحد مخصص یا مقید اصلا مخالف کتاب محسوب نمیشه تا اخبار الارض شامل اون بشه. شاهد سوم این است که اگر ما بخواهیم مخصص را مخالف عام حساب کنیم، باید بین مخصص متصل و مخصص منفصل فرق بگذاریم. یعنی بگیم مخصص منفصل مخالف عام محسوب میشه، اما مخصص متصل مخالف محسوب نمیشه. چون اگر بگیم مخصص به طور کلی مخالف با عامه، دیگه فرق نمی کنه مخصص متصل باشه یا منفصل. هیچ کس در مخصص متصل نیمده، خود همین مستدل هم قطعا نمیپذیره که مخصص متصل مخالف با عام باشه. اگر مثلا گفته شود اکرم العلماء الا الفساق منهم، خب اینجا به صورت متصل فساق را از دایره علما خارج کرده. کسی میگه این مثلا مخالف ذیل جمله، مخالف صدر جمله است؟ نه، از این مجموع یک برداشت و یک معنا استفاده میشه. اما در مورد مخصص منفصل طبق این مبنا و این سخن و این استدلال باید بگیم مخصص منفصل مخالف عام محسوب میشه، در حالی که این واقعا التزام به این مطلب مشکله. این که ما بگیم یه روایت اگر متصلن مثلا بیاد، این هیچ گونه مخالفتی با قرآن نداره، اگر منفصلن بیاد مخالفت داره. حالا البته تصویر این که خبر ثقه‌ای به عنوان مخصص متصل آیه محسوب بشه به اصطلاح مشکل، ما همچین تصویری نمیتونیم داشته باشیم. اما داریم از این شاهد و تالی فاسد مدعای اینها حرف میزنیم. شاهد چهارم این است که روایات فراوانی در جوامع روایی ما نقل شده که بر اساس اونها ائمه علیهم السلام مطالبی گفتند که اطلاقات و عمومات کتاب را تخصیص و تقلید میزنه. خب درسته که این روایات به طور کلی در جوامع روایی ما ذکر شده، اما از مجموع این روایات ما یک علم اجمالی پیدا میکنیم که بالاخره تعدادی ولو اندک در بین این روایات هست که از ائمه صادر شده و مخصص کتاب و عمومات قرآنی است. وقت جای این سؤال هست، بالاخره اگر یقین به صدور چنین روایاتی داریم، اونگاه شما این روایات را از باب مخالفت با کتاب باطل میدانید یا نه؟ از یه طرف نمیتونن اون رو باطل بدانن چون یقین به صدورش از ائمه دارن به وسیله تواتر اجمالی، پس باید بگن روایات معتبره. معنای این سخن اینه که اخبار الارض علی کتاب الله مثل ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقلها یا فهو زخرفون، باید بگیم این تخصیص خورده، باید بگیم کل ما خالف الکتاب، کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرفون، الا در این مواردی که ما یقین داریم ائمه گفتن و مخصص محسوب باشه. این لسان کل ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله اصلا تخصیص بردار نیست. بالاخره اگر روایت مخالف کتاب باطل، نمیشه بگیم برخی از روایاتی که مخالف کتابن باطلن برخی باطل نیستن. لازمه این که شما مخصص و خبر واحد مخصص و مقید را مخالف کتاب بدانید، این است که به هر حال ناچاری در بین بعضی از در مورد بعضی از روایات بپذیری مخصص بودن و مقید بودن خبر ثقه را. چون بالاخره به نحو تواتر اجمالی از لابلای این همه روایات که از اهم به صادر شده ما یقین داریم بالاخره یه چند تا روایتی مخصص و مقید هستن. خب از یه طرف یقین داریم چند روایت مخصص و مقید عمومات کتاب هست، از اون طرف هم کل حدیث لا یوافق و کتاب لا فهو و زفرف اقتضا میکنه هیچ حدیثی نباید مخصص و مقید باشه. خب اگر بخوام بین اینا جمع بکنیم باید بگیم کل حدیث لا یوافق و کتاب لا فهو زخرف الا فی بعض الموارد، این قابل قبول نیست چون لسان اخبار الارض علا کتاب لا عباعی از تخصیص داره، نمیتونیم اون رو تخصیص بزنیم. پس باید بپذیریم که اخباری که مخصص یا مقید عمومات قرآنی هستن اساسا مشمول اخبار الارض علا کتاب الله قرار نمیگیر. اینم دلیل سوم که رد شد. یه دلیل دیگر هم هست که حالا اون رو هم انشاءالله فردا عرض میکنم. دلیل بله سوم بوده نه شاهدش شارم انشاءالله. یه دلیل دیگه است که اونم فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.